کې تاسو ته د لوی اختر مبارکي وایم. او د استودیو ته زما همکار سید سمع عباس راغلی د بلې نیم ساعت خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره.
تشکر احمد تکل، شما خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 شام است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد ملاقات رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم بریتانیا، بیانات رئیس جمهور در رابطه با مسلکی شدن پلیس ملی افغانستان و گزارش های دیگر. اما قبل از همه امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان در استودیو است.
سرخط چند خبر. صدر اعظم بریتانیا امروز وعده کرد که کشورش تا سال 2017 هم سال 178 میلیون پوند با افغانستان کمک خواهد کرد. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در دیدار امروزش با دیوید کامرون از بریتانیا خواست در پروسه صلح افغانستان کمک کند. و مظاهرچیان دموکراسی خواه و حامیان حکومت چین در هنگ کنگ با هم برخورد کردند. با سلام و شام بخیر، این هم تفصیل خبرها. صدر اعظم بریتانیا امروز وعده کرد که کشورش تا سال 2017 همه ساله 178 میلیون پوند با افغانستان کمک خواهد کرد. کامرون در جریان یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل همچنان وعده کرد که بریتانیا همیشه همکار نیرومند و دوست خوب برای افغانستان خواهد بود. صدر اعظم بریتانیا در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور افغانستان گفت تروریستان هر دو کشور را تهدید می‌کنند.
We all share a common goal, which is a more secure, stable and prosperous Afghanistan.
او میگوید ما همه یک هدف مشترک داریم که داشتن یک افغانستان امن‌تر، باثبات و مرفه است. اما افغانستان می‌خواهیم که دیگر مرکز تروریستان نباشد و امنیت هر دو کشور را تهدید نکند. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی نیز به سربازان خارجی که در جنگ افغانستان کشته شدند ادای احترام کرد. انتظار می‌رود پس از یک ماموریت 13 ساله سربازان بریتانیایی در پایان امسال افغانستان را ترک کنند. دیوید کامرون در ادامه سفرش امروز به هلمند نیز رفت و در کمپ باستشن با سربازان بریتانیایی دیدار کرد. به اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در دیدار امروزش با دیوید کامرون از بریتانیا خواست در پروسه صلح افغانستان کمک کند. شورای عالی صلح افغانستان نیز گفته است که نقش بریتانیا در پروسه صلح مؤثر بوده می‌تواند. عبدالحکیم مجاهد یک عضو این شورا امروز به رادیو آزادی گفت صلح در صورتی در افغانستان برقرار خواهد شد که بریتانیا و دیگر کشورهای غربی در این زمینه کمک کنند. آقای مجاهد پذیرفت که در حکومت به رهبری حامد کرزی تلاش برای صلح قناعت بخش نبود. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت پلیس کابل باید غیر سیاسی شود و وظایف اصلیش را پیش ببرد. آقای احمدزی در نشست مشترک خبری با صدر اعظم بریتانیا امروز در کابل گفت که در تمام اداره های امنیتی کابل و سایر ولایات باید افراد مسلکی گماشته شوند.
اولین اقدامی است که پلیس شهر کابل باید غیر سیاسی شود. کماندانای ناحیه کابل مطلق به اساس مسلکی تعیین کنند. از قربانیای پلیس، از قربانیای امنیت ملی، از قربانیای اراکین وزارت دفاع قدردانی میکنه و صلاحیت و مسئولیتشان واضح شود. از این جهت با عرصه ارگان امنیتی در بررسی های اساسی استیم.
آقای احمدزی در نخستین روز کاریش به حیث رئیس جمهور افغانستان وعده سپرده بود که به زودی ممکن در اداره های دولتی اصلاحات خواهد آورد. جام قهرمانی لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن برای دومین سال در کابل ماند. تیم فوتبال شاهین آسمایی که نماینده کابل است امروز در بازی فاینال یا نهایی رقیبش عقابان هندوکش از زون مرکز را 3-2 شکست داد. این بازی با حضور حدود 7000 تماشاچی در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل برگزار شد. در لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن تیم‌های 8 زون با هم رقابت می‌کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه میگوید کشورش آنچه در توان دارد انجام خواهد داد تا شورشیان گروه دولت اسلامی نتوانند شهر کوبانی سوریه را که اکثر باشنده های آن کردها ان تصرف کنند. داود اوغلو اواخر دیروز به خبرنگاران گفت ما نمیخواهیم کوبانی سقوط کند، ما آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد تا از چنین اتفاق جلوگیری کنیم. داود اوغلو این سخن را چند ساعت پس از آن گفت که پارلمان ترکیه به حکومت این کشور اجازه داد تا در عراق و سوریه عملیات نظامی کند. وزارت خارجه روسیه گفته است که راکتی که دیروز در نزدیک دفتر صلیب سرخ در شهر دونتسک اصابت کرد و یک کارمند این اداره را کشت، از قلمرو تحت کنترل حکومت اوکراین پرتاب شده بود. این وزارت امروز در یک اعلامیه گفت کشته شدن لاورانت دوپاسکوایر قتل است و باید عاملان این قتل مجازات شوند. وزارت خارجه روسیه همچنان از جناح‌های درگیر در اوکراین خواست آتش‌بس اعلام شده را رعایت کنند. در این حال ویکتوریا نولند معین وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و یوروآسیا ادعا کرد که مسکو با وجود آتش‌بس به شورشیان ضد حکومت اوکراین صلاح می‌دهد. حکومت جدید چپگرای سویدن قصد دارد فلسطین را به حیث یک دولت مستقل به رسمیت بشناسد. استفان لوف وین این سخن را امروز در نخستین سخنرانیش به حیث صدراعظم سویدن خطاب به پارلمان کشورش گفت. او گفت درگیری میان فلسطین و اسرائیل تنها با وجود آمدن دو کشور مستقل به اساس قوانین بین المللی حل خواهد شد. در این صورت سویدن نخستین کشور اتحادیه اروپا خواهد بود که فلسطین را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت میشناسد. و مظاهرچیان دموکراسی خواه و حامیان حکومت چین در هنگ کنگ با هم برخورد کردند. این برخورد در یکی از مزدحم ترین بازارهای هنگ کنگ زمانی رخ داد که صدها تن از حامیان پیکینگ بالای خیمه های اعتراض کننده های دموکراسی خواه یورش بردن. پلیس تلاش کرد تا دو جنا را از هم جدا سازد. هنگ کنگ از یک هفته به این سو شاهد اعتراض های گسترده است. اعتراض به این گستردگی بر ضد حکومت چین در هنگ کنگ بی سابقه است. مظاهرچیان می خواهند که هنگ کنگ بدون مداخله پیکینگ در انتخابات سال 2017 رهبر خود را انتخاب کند. حالا مردم هنگ کنگ حق رای دهی دارند، اما کاندیدان این انتخابات باید توسط یک کمیته طرفدار پیکینگ تایید شود.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی از بریتانیا خواست که در پروسه ایجاد افغانستان کمک کند.
انشالله و تعالی ایموک ملی هدف تی پایدار سوله ده ایدوی پمرستو و ایدراسی.
آیا بریتانیا می تواند در فرصه صلح افغانستان کمک کند؟ یک مقام سابق حکومت طالبان و عضو شورای عالی صلح افغانستان می گوید
در حکومت بریتانیای کبیر نفوذ خود را به کشورهای منطقه اعمال بکنه، باور می کنید که ما به طرف صلح نزدیک می شویم.
رئیس جمهور افغانستان بر غیر سیاسی شدن و مسلکی بودن پلیس افغانستان تاکید کرد.
اولین اقدام ایست که پلیس شهر کابل باید غیر سیاسی شد. کماندانای ناحیه کابل مطلق به اساس مسلکی تعیین کن.
چندین پروژه بازسازی در ولایت بغلان تکمیل شده است و گزارش در مورد عراق. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان از بریتانیا خواست تا با پروسه صلح این کشور همکاری کند. آقای احمدزی این خواست را به روز جمعه در نشست مشترک خبری با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در کابل بیان داشت. آقای کامرون گفت کشورش برای ایجاد یک افغانستان مرفه و باثبات تلاش می کند و به این منظور سالانه 178 میلیون پوند کمک را تا سال 2017 میلادی با نیروهای امنیتی افغان ادامه می دهد. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
رئیس جمهور افغانستان می گوید تامین صلح در این کشور نه تنها مسئله ملی بوده، بلکه در این حال یک مسئله بین المللی است. اشرف غنی احمدزی به روز جمعه در یک نشست مشترک خبری با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در کابل گفت تامین صلح و ثبات در یک کشور به یک چوکات منطقوی که از سوی قدرت‌های بزرگ بین المللی حمایت شود نیاز دارد. آقای احمدزی گفت جامعه جهانی باید زمینه را برای تامین صلح پایدار در این کشور فراهم سازد و از حکومت بریتانیا نیا خواست تا به تلاش‌هایش در راستای تأمین صلح در افغانستان ادامه دهد و در این خصوص به مؤثریت روابط بریتانیا با کشورهای آسیای جنوبی و به خصوص پاکستان اشاره کرد.
انشالله هدف ملی که تأمین صلح پایدار است به کمک اینا اجرا می شود و در این بخش از ارتباطات تاریخی که اینها به صورت عام با کشورهای آسیای جنوبی و به صورت خاص با کشورهای همسایه ما پاکستان دارند استقبال میکنیم و میخواهیم که همه با هم پیش برویم.
اشرف غنی احمدزی یک شنبه به تاریخ 7 میزان سال جاری مراسم تحلیف را به جا آورد. پس از آغاز رسمی کار رئیس جمهور جدید، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا اولین مقام بلند رتبه غربی است که به هدف دیدار و گفتگو با رهبری حکومت جدید افغانستان به کابل سفر می کند. رئیس جمهور احمدزی از کمک های بریتانیا با نیروهای امنیتی افغان و بنیادگذاری نهادهای امنیتی و آموزش نیروها قدردانی کرد. آقای احمدزی افزود که این کمک ها سبب می شوند تا نیروهای افغان بیشتر مسلکی شوند و از ظرفیت بهتری برخوردار کردند. تلاش ها برای تامین صلح در کشور مسئله است که از زمان حکومت حامد کرزی به میراث باقی مانده است. به باور کارشناسان، با وجود تلاش های فراوان، حامد کرزی نتوانست همکاری کشورهای منطقه و جهان را در راستای تامین صلح در افغانستان جلب کند. رئیس جمهور احمد زای در اولین سخنرانیش مانند رئیس جمهور کرزی باز هم مخالفان مسلح را دعوت به اشتراک در مذاکرات سیاسی کرد. در همین حال دیوید کامیرون، صدر اعظم بریتانیا، در نشست مشترک خبری با رئیس جمهور افغانستان گفت که کشورش برای ایجاد یک افغانستان مرفه و باثبات تلاش میکند. آقای کامیرون گفت به این هدف سالانه 178 میلیون پوند کمک به نیروهای امنیتی افغان را تا سال 2007 میلادی ادامه میدهد.
We will continue to support the development of the Afghan forces.
ما به کمک‌های خود برای پیشرفت نیروهای امنیتی افغان ادامه می‌دهیم. البته این کمک‌ها از طریق نقش رهبری کننده ما در اکادمی آموزش نیروهای امنیتی افغان در کابل به پیش خواهد رفت. برای اینکه در بخش‌های معارف، صحت و سایر عرصه‌ها دستاوردهای در سال حکومت افغانستان افس شوند، سالانه تا سال 2007 میلادی 178 میلیون پوند به افغانستان کمک خواهیم کرد.
بریتانیا پس از آمریکا دومین کشور است که بیشترین تعداد اساکر را در چوکات ایسف یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان دارد. این کشور در 13 سال گذشته در افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم و مواد مخدر سهم فعال داشته است. قرار است تا پایان سال 2014 میلادی نیروهای بریتانیایی از این کشور خارج شوند، اما نقش آموزشی این نیروها در افغانستان ادامه خواهد یافت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر حکومت بریتانیا و جامعه جهانی بخواهد، میتواند کشورهای همسایه افغانستان را قانع سازد که زمینه تحکیم صلح را در این کشور مهیا کنند. عبدالحکیم مجاهد، یکی از اعضای این شورا، در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت در حکومت قبلی بعضی از حلقات در صدد صلح نه بلکه منافع شخصی خود را دنبال میکردند. صفی الله استانگزی با آقای مجاهد مصاحبه کرده و نخست از او پرسیده است که چگونه کشورهای جهان و به خصوص بریتانیا میتواند کشورهای همسایه افغانستان را قانع بسازد تا در صلح افغانستان کمک کند. آقای مجاهد میگوید
نظر به تجربات سابقی که ما در رادی به صلح داریم، فکر میکنیم که حمایت جامعه بین المللی خصوصا کشور انگلستان رادی به آوردن صلح در افغانستان بسیار ضروری است. اگر حکومت بریتانیای کبیر یا حکومت انگلستان نفوذ خود را به کشورهای منطقه اعمال بکنه، باور میکنیم که ما به طرف صلح نزدیک میشویم. ولی بعد هم اصرار میکنیم که صلح در افغانستان از راههای مسئلات آمیز و از راههای سیاسی باید به وجود بیاید. از راههای نظامی ما نتوانستیم که آمی هدف اولیه صلح به دست بیاریم.
برای حکومت تازه افغانستانی که چند روز از کارش میگذره، راههای مؤثر آوردن صلح چی خواهد باشد؟ کدام پروگرام های مشخص را باید روی دست داشته باشند؟
در این سلسله حکومت افغانستان تمام عناصر شامل در حکومت افغانستان به یک صدا با یک پالیسی مشترک راجع به صلح اقدام بکنه. یک، دوم، جامعه بین المللی با اتفاق آرا به یک تصمیم واقعی راجع به صلح با حکومت افغانستان کمک بکنه و همچنان یک پالیسی سیاست فعالی دولتی حکومت جدید افغانستان میتواند که همسایه های و کشورهای همسایه ما را به این متقاعد بکنه که صلح در افغانستان، ثبات در افغانستان مونید می باشه و مسلم مفید باشه با ثبات و آرامی در کشورهای خودشان.
رئیس جمهور نو افغانستان آقای اشرف غنی میگن اگر طالبان مسلح یا مخالفین مسلح افغانستان بر صلح حاضر میشن، حکومت افغانستان هم در خدمتشان است و به پیشانی باز از اونها استقبال میکنه، و اگر کسی افغانستان را به عنوان میدان جنگ میدونه و ازیج جنگ میکنه، همراه از اونها نیروهای افغانی میجنگند. به نظر شما این موقف قاطع چقدر تاثیرگذار خواهد باشه در راستای صلح؟
خدا کنه که موقت اولی حکومت افغانستان مؤثر تمام شوه و ما از راهای حل سیاسی به هدف خود برسیم. اگر ما اصرار کردیم به حل نظامی قضیه افغانستان، ما تجربه داریم سابق پیش از 2014 یک نیم لک از وکیل خارجی در افغانستان بود و 1,000,000 هزاکیر داخلی در افغانستان بودن، نتوانستم در میدان جنگ اونها را شکست بدیم. زور میدانیم که از راهی زور، از راه نظامی مخالفین مصالح افغانستان را متقاعد بکنیم به مذاکرات، به میز مذاکرات. فکر میکنم ما باید کوشش بکنیم که از راه های حل سیاسی ما به مشکل افغانستان پایان بدهیم، نه از طریق حل نظامی در افغانستان.
عبدالحکیم مجاهد مقام سابق طالبان و عضو شورای عالی صلح افغانستان بود که در مورد نقش کشورهای مانند بریتانیا در صلح افغانستان توضیحات میداد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان میگوید پلیس کابل باید غیر سیاسی شده و وظایف اصلیش را پیش ببرد. آقای احمدزی در نشست مشترک خبری با صدر اعظم بریتانیا به روز جمعه در کابل گفت که در تمام ادارات امنیتی کابل و سایر ولایات باید افراد مسلکی گماشته شوند. لیزا حیدری از کابل گزارش میدهد.
رئیس جمهور افغانستان تاکید میکند که پلیس کابل باید به اساس معیارهای شفاف و با در نظر داشت ظرفیت‌ها به کار گماشته شود. اشرف غنی احمدزی بر روز جمعه در یک نشست مشترک خبری با صدر اعظم بریتانیا در کابل گفت پلیس کابل باید سیاسی نباشد و فقط وظیفه تامین امنیت را پیش ببرد. آقای احمدزی همچنان گفت که به هدف بهبود وضعیت امنیتی افغانستان با سه ارگان امنیتی کشور گفتگو کرده است.
اولین اقدام است که پلیس شهر کابل باید غیر سیاسی شود. کماندانای ناحیه کابل مطلق به اساس مسلکی تعیین کنند. از قربانیای پلیس، از قربانیای امنیت ملی، از قربانیای اراکین وزارت دفاع قدردانی میکنند و صلاحیت و مسئولیتشان واضح شود. از این جهت با عرصه ارگان امنیتی در بررسی اساسی استیم.
رئیس جمهور احمدزی در نشست مشترک با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفت به وزیر داخل وظیفه سپرده تا ابتدا در بخش تعیین آمرین حوزه های امنیتی کابل اصلاحات ایجاد کند. آقای احمدزی همچنان گفت مسئولین امنیتی باید مسئولیت کاری داشته و بر اساس معیارهای شفاف انتخاب شده صلاحیت هایشان واضح باشد. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت هدف آنان ایجاد هماهنگی و تطبیق یک استراتژی واضح میان تمام سطوح در کابل و ولایات همجوار آن است. اشرف غنی احمدزی گفت آنان فقط به شهر کابل اکتفا نمی کنند، بلکه در نظر است تا در طرح استراتژی امنیت ملی که در چهارچوب آن بخش های مختلف امنیتی به صورت واضح و با مسئولیت و صلاحیت کار کنند در ولایات عمده افغانستان نیز عملی شود. در این حال فقیر محمد فقیر وزیر اسبق داخل افغانستان و یکی از کارشناسان به رادیو آزادی گفت با آنکه جامعه جهانی در 13 سال گذشته با پلیس افغان کمک مالی نموده و مربی‌هایی را برای آموزش آنها فرستاده است، اما هنوز هم افغانستان پلیس معیاری ندارد. آقای فقیر بر مسلکی شدن پلیس در افغانستان تأکید کرد و گفت که مسئولین بلند رتبه پلیس باید به اساس رعایت اصل شایسته سالاری انتخاب کردند.
نه تنها پلیس ما، بلکه چه ارگانهایی که ما امنیتی داریم، امنیت دولتی، اردو، خود پلیس باید اینا بطرف باشه. ای که ما به طرفی پلیس و تربیه اونا را کاملا به نفع مردم و به نفع خلق افغانستان میدانیم.
آقای فقیر افزود که به هدف بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان باید هماهنگی میان ریاست امنیت ملی و وزارت‌های دفاع و داخل کشور به میان آید. کارشناسان در حال از نبود هماهنگی میان ارگان‌های امنیتی کشور انتقاد می‌کنند که در این اواخر رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی اعلام کرده است که یک استراتژی ملی را به هدف هماهنگی میان ارگان‌های امنیتی کشور عملی خواهد کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تیم کرکت افغانستان باز هم افتخار آفرید. کرکت بازان افغان در بازی های آسیایی امروز به مدال نقره دست یافتند. افغانستان امروز در بازی فاینال با تفاوت 68 رنز در برابر سریلانکا شکست خورد، اما با وجود این شکست تیم افغانستان برنده مدال نقره در مسابقات المپیک آسیایی در کره جنوبی شد. امید ورزبان درباره بازی امروز از شهزاد محمود رئیس کرکت بورد افغانستان کمین حالا در کره جنوبی است درباره بازی امروز پرسیده است. محمود میگوید
میدونید که تیم الف افغانستان خوشبختانه تیم نیپال و هنگ کنگ پای در پای شکست داده و امروز فاینالی که با سریلانکا داشته و شما میفهمید که سریلانکا یکی از کشورهایی است که او پول ممبر است و بر علاوه از اون تیم ما خوب آمادگی داشته. متاسفانه که ما امروز هم به اصطلاح مو شراخت باختیم. اگر ما میبردیم دیگه طبیعی بود که تیم ما به اول بیتینگ میکرد. متاسفانه که ما او را باختیم، اونها بیتینگ کرد و چیزون چندان به صورت برابر نبود که تو بسیار بالا و پایین میشد. دیگه متاسفانه که ما امروز بازی را در مقابل سریلانکا باختیم و مقام دوم کسب کردیم.
بازیکن های جوان افغان هم در این بازی سهم داشتن. از این بازیکن ها چطور برداشت داشتین شما؟ آیا اینا آماده مسابقات جدیتر و مهمتر مثل مسابقات جهانی سال آینده هستن؟
بدون شک شما ببینید آقای مرزوان فرید ملک یکی از نوجوانای ما بسیار خوب درخشید، بسیار بالینگ خوب کرد. دیگه دیام اکثریت جوانای ما بود، بسیار درخشش خوب داشتن.
دیگر آمادگی های تیم افغانستان به خاطر مسابقات جام جهانی چی است؟ آیا کمپای تمریناتی در جای دیگه هم در نظر دارین؟
بله، شما میفهمید که تیم ملی ما همیال فعلا در کشور نیوزلند است. سه هفته هم در استرالیا سپری کردن به خاطر تمرینات و 8 مسابقه دوستان هم داشتن و برای صبح هم یک مسابقه در نیوزلند دارن. دیگه اونها به آمادگی خاصی دارن برای مسابقات جهانی سال 2015. دیگه تیم ملی ما امیال فیلم در کشور نیوزلند است، تمرینات خود کرده میره.
و شما چه وقت برمیگردین به کابل امرا با تیم افغانستان الف؟
ما به تاریخ 6 بخیر از کوریا به طرف کابل میره.
شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان بود که در مورد بازی های امروزه تیم افغانستان با سریلانکا در کوریای جنوبی توضیحات میداد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولین ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان میگویند با تکمیل بیش از 2000 پروژه در بخش بازسازی دهات بیش از 40% مشکلات مهم روستانشینان حل شده است. با گفته آنها روستاهای دورافتاده که دولت به آنها توجه نداشت حالا بیشترین توجه را جلب کردند. شرح بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی.
انجینیر عبدالرب حکیمی رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان میگوید تا حال نزدیک به 4 میلیارد افغانی برای رشد و انکشاف روستاها و مصرف رسیده و بسا مشکلات مهم مردم که از حل آن عاجز بودند برطرف شده است.
از 2003 تا فعلا بیش از 3020 پروژه را با هزینه انکشافی که در حدود 4 میلیارد افغانی بالغ میشه در سکتورهای مختلف در سطح جوامع روستایی کار عمل آغاز شد که تاکنون بالاتر از 2225 پروژه ما تکمیل شد و از این پروژه ها در حدود بالاتر از 186,000 فامیل مستفید میشه. و پروژه هایی که فعلا ما در سال 93 تحت کار داریم در حدود 725 پروژه است.
با گفته آقای حکیمی همه این پول ها مستقیما از طریق خود مردم و در پروژه هایی که مردم نیازمندی شدیدی به آن داشتند به مصرف رسیده است. او که در یک کنفرانس خبری به روز پنجشنبه صحبت میکرد در مورد پروژه های تطبیق شده این ریاست گفت
2399 کیلومتر سرک است که قرایی که با ولسوالی ها وصل نبود ما تانستیم که تکمیل بکنیم. 4690 پای پلچک داریم، 86 برق داشتیم، 2662 حلقچای عمیق و نیمه عمیق داشتیم، دیوارای استنادی به لک ها متر 50 باب سربند داشتیم و شبکه های آبرسانی به لک ها متر ما شبکه ها را تمدید کردیم، 80 باب مکاتب داشتیم، 108 باب مراکز اجتماعی داشتیم.
رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان گفت روستاها افتیده از چشم دولت بودند اما حالا بیشترین توجه به این مناطق است و هزاران پروژه‌ای که در اینجاها تطبیق شده سیمای آن را کاملا تغییر داده و بالاتر از 40% مشکلات مردم را حل نموده است. و اما آیا واقعا مردم از مزایای این پروژه ها مستفید شده اند؟ مردم میگویند چون برنامه همبستگی ملی در هر قریه از ولایت بغلان حداقل یک پروژه را به خواست مردم ساخته است همه از آن مستفید شده اند. این یک باشنده ولسوالی بغلان مرکزی است که میگوید
جهانی سپاس از رئیسای همبستگی بغلان مرکزی که هیچ نقطه بغلان نیست که سرک نرفته باشه، هیچ نقطه بغلان نیست که اونجا کلینیک نباشه.
ولایت بغلان دارای 987 قریه است و تمامی این قریه ها افزون بر پروژه هایی که از برنامه همبستگی ملی دارند، بیشترشان پروژه های بزرگ هم از سایر دونرها مانند آلمان، آمریکا و ژاپن نیز گرفتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ده ها هزار عراقی که چند پیش به تقاضای حکومت عراق برای مبارزه علیه تندروان گروه دولت اسلامی لبیک گفتند، حال به مشکلات جدی روبرند. حکومت عراق با وعده های خود به این نیروهای داوطلب وفا نکرده و این مسئله قوای دفاعی حکومت عراق علیه یک گروه تندروی در حال پیشرفت را با چالش های جدی مواجه ساخته است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از زرغونه منگل می‌شنوید.
در حالی که تندروان گروه دولت اسلامی در حال پیشرفتند، شگاف در جبهه دفاعی برای حکومت عراق قیمت تمام خواهد شد. داوطلبان جنگ علیه گروه دولت اسلامی هشدار دادند که اگر معاشاتشان نرسد از مبارزه دست می کشند و این مسئله اعضای پارلمان عراق را واداشته است که برای تدارک معاشات و تجهیزات این نیروها تلاش نماید تا آنها را در میدان جنگ علیه داعش نگه دارند. زمانی که حکومت عراق در ماه جون امسال از مردم خواست علیه گروه دولت اسلامی اسلحه بردارند، ده ها هزار فرد ملکی برای تقویت اردوی ملی و پلیس عراق ثبت نام کردند و توافق بر این شد که آنها مثل سربازان عادی معاش بگیرند و تجهیز. آن روز گذشته است، ولی تعداد از این داوطلبان می گویند نه سلاح دریافتند و نه هم ماشه. یکی از این محلات ایالت دیاله در شمال شرق بغداد است که در سرحد با ایران موقعیت دارد. هزاران رضاکار عراقی در کنار اردوی عراق علیه گروه دولت اسلامی جنگیدند و در تصرف دوباره مناطق از جنگ تندروان مؤثر بودند. بر اساس گفته یک مقام محلی به نام قاسم المحموری، حکومت عراق وعده دادن 400 تا 650 دلار معاش به این افراد را داده بود. همچنان ماهانه وعده دادن 100 دلار پول مواد خوراکی هم به آنها داده شده بود و در صورت کشته شدن در جنگ امتیازات نیز به فامیل های آنها وعده شده بود. محموری می گوید حدود 6600 داوطلب در وزارت های دفاع و داخله در بقوبه مرکز دیاله ثبت نام کردند. لست نام های این رضاکاران به بغداد فرستاده شد تا حکومت آنها را در لست معاشات شامل سازد، ولی تا حال جواب نیافته ایم. نتیجه این کار این شد که تعداد از آنها اعتصاب نموده و از رفتن به جبهه خودداری می ورزند. تنها در ماه سپتامبر ده ها تن از این داوطلبان اعتراضات را بر راه انداختند. یکی از آنها به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت:
داوطلبان شهید شده یا جراحت برداشتند. ما به خواست رهبر شیعه ما لبیک گفتیم، ولی معاشات ما نیامده است.
ولی یک رضاکار دیگر که وی نیز به شرط آن که نامش افشا نشود بر رادیو آزادی چنین گفت:
ما از نیروهای امنیتی خود علیه گروه دولت اسلامی حمایت میکنیم و علیه ترورستان میجنگیم. ما از حکومت میخواهیم معاشات ما را بدهد. ما آماده هستیم ایالت خود را حفاظت کنیم.
قابل ذکر است که دیاله تنها جای نیست که در آن داوطلبان معاشاتشان را دریافت نکردند. بخش عراق رادیو آزادی ده ها نامه را از این داوطلبان، عساکر اردو و پلیس عراق به دست آورده است که از نرسیدن معاشات و کمبود تجهیزات شکایت دارند. تعداد نوشتند فقط بخشی از معاش خود را به دست آوردند. تعداد دیگر می نویسند قمندانان آنها بخشی از معاشاتشان را در جیب های خود می اندازند.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان می رسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا از همین امواج نشرات خود را آغاز می کند. من سید سمی عباس با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.